سازی الان وجود داره که ما در کشور کمتر بهشون پرداختیم، که من معتقدم مهمترین مسئله همین مسئله که امروز شما خواستید بهش بپردازید، یعنی حریم، یعنی مرز، یعنی امنیت. یعنی اگر حریم و مرز امنیت وجود نداشته باشه، اون وقت میبینیم که چیزی که میتونه منفعت بیشمار رو سرشاری داشته باشه، مضارش و ضررهاش به حدی زیاد میشه که مثلا انسان ترجیح میده از اون ابزار و محصول دیگه استفاده نکنه تا از آسیبهاش در امان بمونه. که من امیدوارم در واقع از مراجع قانونگذاری تا مراجع ارتباط امنیتی و نظامی و اجرایی و اینها در کشور با هم بسیج بشن تا این فضای مجازی از حالت آسیب رسان فعلی به حالت منفعت رسان تبدیل بکنن، که مردم بیش از این که ضربه و ضرر ببینن از فضای مجازی از منافعش استفاده کنن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یکی از پل‌های ارتباطی شما دوستداران علم و فناوری با ماست. شما دوستان عزیز میتونید همین حالا با شماره 162 تماس بگیرید و هر آنچه رو که درباره علم و فناوری میخواین بدونید و بشنوید با ما در میون بگذارید. ما در فرصت‌های پیش رو صدای شما رو از همین برنامه پخش می‌کنیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. همراهتون هستیم با صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد، صفحه تازه‌های علمی. همکارم آقای رزاق مهر این صفحه رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویروس
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کار فنی کشور نمیذاره. خود در واقع معاونت فناوری
تجربی هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما همراهان ما در برنامه رهاورد. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز سه‌شنبه دوم مهر 1398 با مروری بر گزیده مهمترین خبرهای علمی و پزشکی در خدمتتون هستم. محلول ضد عفونی کننده با قدرت 10 برابر بیشتر از کلور. محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان به فرمولاسیون محلول چند منظوره ضد عفونی کننده ای دست یافتند که قدرت میکروب‌کشی 10 برابر بیشتر از کلور داره و مواد سرطانزا از خودش تولید نمی‌کنه. این محلول دارای سرعت اثرگذاری بالایی و هنگام واکنش هیچ گونه محصول جانبی مضر تولید نمی‌کنه. این محصول باعث عملکرد بسیار مطلوب برای گندزدایی کردن انواع گوشت‌ها، میوه‌ها و سبزی‌ها میشه. پیشگیری از پیری مغز با ورزش. محققان دریافتند حتی یک جلسه ورزش برای پیشگیری از پیری مغز سودمنده. پژوهشگران دانشگاه آیووا معتقدند فقط یک جلسه ورزش باعث بهبود عملکردهای شناختی و حافظه کاری در برخی از افراد مسن میشه. در آزمایش‌هایی که شامل فعالیت بدنی، اسکن مغزی و آزمون‌های حافظه کاری بود، محققان دریافتند شرکت کنندگان با یک جلسه تمرین انفرادی همان مزایای شناختی و بهبود حافظه را دریافت کردند که با تمرینات طولانی و منظم تجربه می‌کنند. وکیوم تراپی از مرگ قطعی انسان‌ها جلوگیری می‌کند. یک شرکت دانشبنیان فعال در حوزه پزشکی توانسته با وکیوم تراپی از مرگ قطعی 7000 بیمار جلوگیری کنه و حالا در حال طراحی نوع جدیدی از این محصوله. بیماران زیادی از جمله افراد مبتلا به دیابت یا 150000 نفر از مصدومین حوادث رانندگی ممکنه به انواع زخم‌ها مبتلا بشن که به راحتی التیام پیدا نمی‌کنه. سیستم وکیوم تراپی به تیم پزشکی کمک میکنه تا روند مداوای جراحت‌های بیماران رو تسریع ببخشه. در صورت عدم التیام این زخم‌ها ممکنه نیاز باشه که یکی از اعضای بدن بیمار قطع بشه و یا حتی بیمار فوت کنه. به همین خاطر به دستگاهی نیازه که زخم رو به شکل علمی از موزه بیرونی تحت پوشش قرار بده تا به شکل‌گیری پوست و بهبود زخم کمک کنه. دستگاه وکیوم تراپی سیستمیه که این وظیفه رو به عهده داره. برای اولین بار در سال 1390 یک شرکت ایرانی موفق به بومیسازی تکنولوژی ساخت سیستم وکیوم تراپی شد. با توجه به احساس نیاز مبرم به این محصول در کشور و عدم موافقت شرکت‌های سازنده خارجی جهت فروش این فناوری به کشورمون، به همت متخصصان جوان ایرانی موفق به ساخت این دستگاه شدیم. و تا امروز این محصول دانش بنیان تونسته جان بیش از 7000 بیمار رو از مرگ قطعی نجات بده. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. رسیدیم به صفحه نکته‌های شنیدنی. در شماره روز دوشنبه مجله علم پزشکی رهاورد از شما پرسیدیم که آیا می‌دونید تخم شربتی چیه و مصرف اون چه فوایدی برای انسان داره؟ در صفحه نکته‌های شنیدنی برنامه امروز پاسخ این سوال رو تقدیمتون می‌کنیم. تخم شربتی همون دانه ریحانه. استفاده های پزشکی از تخم ریحان سابقه طولانی در طب سنتی چینی داره. این دانه های کوچک اما شگفت‌انگیز به رفع یبوست کمک می کنن. برای پوست صورت و موهای سر مفید هستن. در لاغری و کاهش وزن بدن مؤثرن و می تونن به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کنند. مصرف تخم شربتی به سلامت روده ها کمک می کنه. باعث ایجاد احساس سیری در فرد میشه و همین امر باعث لاغری میشه. به کنترل قند خون کمک میکنه. تخم شربتی برای کاهش کلسترول خون مفیده. منبع خوب مواد معدنی است. کسانی که یبوست یا اسهال دارن میتونن از تخم شربتی استفاده کنن. روماتیسم، آرتروز و نقرس هم با تخم شربتی قابل کنترله. بهترین منبع گیاهی چربی اومگا 3 هم به حساب میاد. تخم شربتی برای سرماخوردگی، سرفه، سلامت دهان و دندان، استرس و افسردگی، عفونت مثانه و خلاصه خیلی چیزهای دیگه مؤثره و برای بدن انسان پر از خاصیت. اما توصیه می‌کنیم در مصرف تخم شربتی زیاد روی نکنید و چنانچه از داروی خاصی استفاده می‌کنید یا بیماری یا مشکلی دارید، حتماً با پزشکتون در میون بگذارید. و ما صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو باز می‌کنیم. در این صفحه از نانو فناوری، این پدیده نوظهور قرن حاضر خواهیم شنید و با یکی از محصولات نانو آشنا خواهیم شد.
به نام خدا. همتون عزیز سلام. کات خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. ترکیبات گوگل دار به دلیل آسیب زدن به سلامتی انسان و منابع آبی و زیرزمینی از اجزای اصلی آلودگی هوا و محیط زیست به شمار میان. استفاده از کاتالیست ها و سایر موادی که در حذف کردن ترکیبات گوگل دار مؤثر باشه، در حال حاضر یکی از موضوعات مهم زیست محیطی تلقی شده و خصوصا برای جاهایی که کاربرد سوخت های فسیلی درش موضوعیت محوری داره. مثلا جاذب های غیر عالی مختلفی برای حذف گاز H2S در این گونه کاربردها به کار میرن و استفاده میشن. در این بین نانو فناوران کشورمون هم موفق به تولید صنعتی جاذب های سولفور زودا شدن که از مهمترین جاذب ها برای حذف گازهای خطرناکی مثل H2S در دماهای متوسط هست. ترمودینامیک واکنشی این نانوکاتالیست از جاذب‌های سولفورزودای دیگه مطلوب‌تره و قابلیت جذب گوگرد بالاتری را هم داره. نانوذرات و نانوجاذب‌های نانوساختار به دلیل داشتن نسبت سطح به حجم بالا نرخ سولفورزودایی رو افزایش میدن و به خاطر همین نانوکاتالیست‌ها میتونن سهم قابل توجهی در حذف سولفور و گازهای خطرناکی مثل H2S داشته باشن و خب طبیعیه که با این کار میتونن به افزایش سلامت محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و عرض میشود که پایداری هوا و سلامتش میشه گفت که کمک شایانی کنن. نانوکاتالیست‌های حذف سولفور و گازهای خطرناک سولفوری یکی دیگه از محصولات فناوری اینا رو هستش که با تلاش فناوران کشورمون تولید شده.
به پایان فرصت مجله علمی پزشکی رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما عرض می‌کنم، به پاسخش فکر کنید و در برنامه فردا پاسخ سوال رو بشنوید. سوال اینه: آیا می‌دونید پشه‌ها بیشتر چه افرادی رو نیش می‌زنن؟ فردا در صفحه نکته‌های شنیدنی مجله علمی پزشکی رهاورد به این سوال پاسخ خواهیم داد. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، خدا نگهدار.
ظهر شما دوست عزیزی که رادیو ایران رو میشنوید بخیر. ساعت 12:41 است. همکارانم گزارش مجلس شورای اسلامی، گزارشی از گزارشگرمون آقای رشیدی رو آماده کردند که به اتفاق میشنویم. گزارش
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من را از مجلس شورای اسلامی میشنوید. امروز مجلس صحنه علنی داشت و مباحث مختلفی در صحن طرح شد. یکی از مباحثی که طرح شد بحث بیمه کارگزاران کشاورزی بود که آقای دکتر خضری در این خصوص توضیحاتی رو عنوان میکنم. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام، احوال شما؟ حال شما خوبه؟
ممنون و متشکرم. در خصوص بیمه کارگزاران کشاورزی بفرمایید که به چه نتیجه رسید و رفت و آمد این طرح از مجلس به شورای نگهبان و بازگشتش به مجلس به نتیجه آیا رسید؟
ما امروز در تفسیرهای 1 و 4 و 7 همین ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی خوشبختانه مجلس مصاحبات خوبی داشت و خوشبختانه توانستیم اینو به سرانجام خوبی برسانیم. برای ابلاغ به دولت انشاءالله کارش در شورای محترم نگهبان و مجلس انجام بشه و برای اجرا ظرف 3 ماه آینده دولت باید بخشنامه‌ای مرتبط با این قضیه رو انشاءالله تصویب بکنه و ما بتوانیم شاهد جذب و تبدیل وضعیت این عزیزان در وزارت کشاورزی، بیمه، صندوق محصولات کشاورزی و همچنین بانک کشاورزی باشیم. بر اساس اولویت سوابقشون بعضن 13-14 سال بعضیشون سابقه دارن، مدرک تحصیلیشون بالای کارشناسی است، بعضن کارشناسی ارشد دکترا هستن و سوابق بیمه ایشون هم خوشبختانه رأی خوبی آورد. با استدامی که از دستگاه زیرفتی که اونا زیر مزناش کار میکردن این معوقات بیمه شون و موارد بیمه ایشون هم میشه با سازمان تامین اجتماعی یک تعاملات صورت بگیره که انشاءالله سابقه بیمه این عزیزان هم لحاظ بشه.
فکر میکنید کی عملیاتی میشه؟
امروز آخرین اصلاحات صورت گرفت، من بعد میره شورای محترم نگهبان و برای ابلاغ مجدد به مجلس و قوه موضوعی خواهد رفت که انشاءالله اجرایی بشه.
بودجه برای اون در نظر گرفته شده؟ مخصوصا بحث بیمه عقب افتاده،
بحث بودجهش خود صندوق بیمه محصولات کشاورزی یک اعتباراتی رو قبلا به صورت تحت نام کارگزار به این الزام میاد از همون محل و بحث جذبشون هم به ازای 7 نفر بازنشسته 1 نفر میاد جذب میشه با اولویت جذب با این الزام باشه و شرایطی که کمیسیون اجتماعی و مصلحت نظام که بنده به عنوان رئیس کارگروهش هم مصلحت نظام هم در کمیسیون اجتماعی و هم در صحن دفاع میگردیم اینا رو به خوشبختانه با شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصرف همکاری بسیار خوبی بود و این تعامل صورت گرفت که این عزیزان حدوداً چیزی بین 3000 تا 3700 نفر این عزیزان شاید به صورت کامل باشن که اینا بیان ان شاءالله تعیین تکلیف بشن و از بلا تکلیفی درگیر اینا بیمه محصولات کشاورزی رو انجام میدادن در حالی که خودشون هیچ بیمه ای نداشتن.
فرض موفقیت بخوام خدا نگهدار.
سپاسگزارم. ممنونم.
فایزان شنونده اینم گفتگویی بود با آقای دکتر خضری در خصوص کارگزاران بیمه کشاورزی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام به همه شما دوستان عزیز و اهل مطالعه. من شهاب شهرزاد هستم، با یک تالار آینه دیگر در خدمتتونم. دیروز با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم که اهل فیزیک و خلاصه مطالعات تخصصی در این زمینه بود و داشت برای من از یک شخصیتی حرف میزد در مورد موضوعی که در موردش مطالعه میکرد به اسم نیکولا لونارد سعدی کارنو و میگفت این یک فیزیکدانی بوده و یک مهندس فرانسوی و وقتی بررسی کردم دیدم که مبدع در واقع قانون دوم ترمودینامیک هست و اصلا چرخه کارنو منصوب به اوست و اسم او در جهان از این نظر پرآواز است. اما یه چیز دیگری برام جالب بود، این که نیکولا لئونارد سعدی کارنو، این اسم سعدی، اسم زیبای سعدی وسط اسم این شخصیت دانشمند، این فیزیکدان فرانسوی چه میکنه اصلا؟ تحقیق کردم و میخوام در مورد این موضوع یه اشاره مختصری بکنم. همونطور که به شما گفتم نیکولا لئونارد سعدی کارنو فیزیکدان و مهندس فرانسوی بوده که بسیار پرآوازه است و آثار مختلفی داره و برای فیزیکدانها و دوستانی که در این زمینه اهل مطالعه هستند بسیار نامش آشناست. برادرزاده این نیکولا لئونارد سعدی کارنو هم یک خانمی بوده به اسم ماری فرانس و سعدی کارنو که در واقع وقتی نگاه میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم او یک سیاست مداری بوده. برمیگرده البته به قرن 18 میلادی و این هم آدم سرشناسی است. وقتی بازم بررسی کردم متوجه شدم که پدر کارنو یک علاقه زیادی به زبان و ادبیات فارسی داشته و به ویژه علاقه به شخصیت سعدی شیرازی ما و همین علاقه باعث میشه که یعنی اونقدر شدت پیدا میکنه که باعث میشه نام میانی خودش رو و فرزندانش رو تغییر بده به سعدی کارنو و سعدی رو در حقیقت به اسمش اضافه بکنه، انگار که دوست داشته از تشخص این نام بهره بگیره و به او ابراز ارادت بکنه. دیدم که واقعا چقدر تأثیر و نفوذ یک شاعر بزرگ و برجسته ایرانی مثل سعدی میتونه عمیق باشه که یک آدمی از یک ملیت دیگر تحت تأثیر شخصیت او، آثار او و اشعار او اسم خودش رو حتی تغییر بده. ببینیم نگاه دیگران در مورد شخصیت‌های برجسته و پرآوازه ما چگونه است، نگاه ما چگونه است. اما سوال اینه که اصلاً شخصیت‌های مختلفی که در جهان اینقدر تأثیر پذیرفتن از یک چهره برجسته‌ای مثل سعدی، این تأثیر ریشش کجاست؟ اصلا چگونه با این شخصیت آشنا شدن؟ برگشتم به مسئله سابقه ترجمه آثار سعدی به زبان‌های مختلف دنیا رسیدم. در 1634 میلادی بوده که اولین بار آثار سعدی به زبان فرانسوی منتشر شده و 18 سال بعدتر یعنی 1652 آثار سعدی به زبان لاتین ترجمه میشه و در اختیار شهروندان جهان قرار میگیره. شاید این اولین کتاب و اثر فارسی است که اروپاییان رو با ادبیات کهن ایران زمین آشنا میکنه و این افتخار بزرگی است برای همه ما. اما میخواستم این اشاره رو به شما بکنم، ببینید چقدر این نفوذ، چقدر این تأثیرپذیری عمیق و زیبا و گوارا بوده که برای یک شخصیت علمی برجسته توی اون ور دنیا تصمیم میگیره مثلا اسم فرزند خودش رو به سعدی تغییر بده. و البته نگاه میکنم به نامگذاری های خود ما که این روزها چگونه است، چقدر واقعا احترام میگذاریم به شخصیت های برجسته دوران خودمون، به شخصیت های بزرگ ادبیات کهن فارسی و چقدر به اونها ابراز ارادت میکنیم در شیوه نامگذاری فرزندانمون. این فقط یک اشاره کوتاه بود و مقدمه برای معرفی یک کتاب. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
خوب رویان آینه می جویند تا صورت خود را در آن ببینند و خط و خالی بر آن بیفزایند. از این آینه ها بسیار هست که آدمی روی خود را در آن نظاره کند و اگر دود و غباری بیند بشوید و اگر نقصانی هست به کمال آورد. اما کجاست آن آینه که چهره روح و جان خیش را در آن بنگریم و شکل و شمایل باطن خود را تماشا کنیم؟ چند سطری که برای شما خوندم از پیشگفت کتابی است به عنوان 365 روز با سعدی، اثر حسین الهی قمشه‌ای. در حقیقت از مجموعه کتاب‌هایی است که برای جوانان نگاشته شده با عنوان جوانان و فرهنگ جهانی. این نخستین کتابی است که در این زمینه منتشر شده توسط ناشرش، که حالا به شما عرض می‌کنم ناشر این کتاب انتشارات سخن هست. اما به شما گفتم تأثیر و نفوذ آثار سعدی و شعر سعدی بر جهانیان بسیار بسیار عمیق بوده، به طوری که شخصیت‌های مختلفی در دنیا برای سعدی و به احترام سعدی اصلا شعر سرودن. یک شعری از پروفسور نیکلسون معروف است، پروفسور نیکلسون انگلیسی که البته مترجم و مفسر مثنوی مولانا بوده و یکی از بزرگترین مستشرقین دوران اخیر، شعری است در ستایش سعدی و میخوام اون رو براتون بخونم. ای حکیم خندان، ای گنجینه حکمت انسانی، ای حوراسپارس، ای که بر صفحات گلستانت که کودکان بدان خواندن میآموزند و بزرگان به خواندنش دانا میشوند در هم آمیخته ای، نصیحت را با شادی و حکایت را با حقیقت، چنان که از خواندنش خیال افسون میشود و به شیوه بیانش معانی بر دل مینشیند، چرا که جامه ساده بر تن دارد و به نرمی دل می رباید و عزیز می کند لطیفه معنا را و لطیف می کند طنز بی پروا را. اما این کتابی که خدمتون عرض کردم، یعنی 365 روز با سعدی که تألیفش رو جناب آقای حسین الهی قمشه‌ای انجام دادند، کتاب بسیار جذابی است، از این رو که انگار شما در 365 روز میتونید با گزیده ای از گلستان و بوستان به انتخاب مؤلف آشنایی پیدا بکنید و انس بگیرید. حالا که کتاب رو ورق میزنم میبینم که چه کار خوبی کرده مؤلف، یعنی یک فهرستی آورده از آیات و ابیات و عبارات عربی، برای اینکه میدونید که در آثار سعدی بسیار زبان عربی نقش داره و برای اینکه شما بی نیاز بشید از اینکه به جای دیگری رجوع بکنید برای درک معانی، این قسمت اضافه شده. یک واژه‌نامه‌ای هم در انتهای کتاب هست، باز هم به همین انگیزه، یعنی بی نیاز کردن مخاطب از رجوع به فرهنگ نامه ها و سعی کرده واژه های مختلفی که به نظر می رسه ممکنه به ویژه برای خواننده جوانتر دور از ذهن باشه یا مفهوم نباشه، اینجا به سادگی توضیح داده شده و در مورد واژه هایی که استفاده شده قابل بهره گیری است. در بین این واژه ها برمیخوریم به کلماتی که ممکنه خیلی وقت ازش استفاده نکردیم، مثلا خضاب، ماده گیاهی که با آن موی خود را رنگ کنند، مانند رنگ و حنا، یا خور که مخفف خورشیده و گاهی برای رعایت قافیه اون رو خور تلفظ میکنند، یا دادار به معنی داد دهنده و عادل، یا دماغ به معنی مغز سر، ماده نرم و خاکستری، رنگی که در میان جمجمه قرار داره و در زبان فارسی به معنی بینی هم ازش استفاده میشه، یا درست، واژه بسیار ساده‌ای که در واقع به معنی صحیح و سالم هست اما در آثار سعدی از اون به جای سکه طلا هم استفاده شده، و بسیار واژه های دیگری که حالا مجال نیست که همه رو به شما بگم. یک کتابی است که به خودی خود میتونه برای شما جذاب باشه. 365 روز یک سال رو میتونید با این کتاب با سعدی بزرگ سپری بکنید و با این شخصیت برجسته آشنا بشین، به ویژه اینکه کتاب خوبی است برای هدیه کردن، به ویژه برای نوجوان ها و جوانترها. دویست و پنجاهمین قطعه ای که انتخاب شده توسط مؤلف در این کتاب از گلستان باب دو در اخلاق درویشانه که اون رو براتون میخونم. طاووس عارفان با یزید بسطامی قدس الله روحه یک شب در خلوتخانه مکاشفات کمند شوق بر کنگره کبریایی در انداخت و آتش عشق را در نهاد خود برافروخت و زبان را از در عجز و درماندگی بگشاد و گفت: بار خدایا، تا کی در آتش هجران تو سوزم؟ کی مرا شربت وصال دهی؟ به سرش ندا آمد که بایزید، هنوز تویی تو همراه توست، اگر خواهی که به ما رسی خود را بر در بگذار و درآی. اگر مایلید دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید، در مورد کتاب‌هایی که خوندید ما رو شریک بکنید، در مورد برنامه نظر، نقد، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید این رو با ما مطرح بکنید. اگر مایلید در موضوعات خاصی در این برنامه کتاب معرفی بشه و پیشنهادی دارید، از طریق 3900 سامانه پیام کوتاه ما میتونید پیامک ارسال بکنید به تالار آینه. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید دوستان عزیز، با یک تالار آینه دیگر پیش روی شما بودیم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.